أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما وارد شد در امکنه مکروه هست، این جاهایی که خوندن نماز در اونها مکروه هست. فصلان فی الامکنه فی المکروه هست و هی مواضع، احدها الحمام. حالا یه مقدار بخونیم از عبارت که مقدار آشنایی پیدا بشه و بعدم وارد بشیم در بحث مختصری. احدا الحمام به امکان نظیف، اولین جایی که مطرح میشه حمامه، اگرچه نظیف هم باشه، نظیف به معنای طاهر و یا نظیف عرفی یعنی کثیف نباشه. حتی المسلخ منه عند بعضهم، حتی مسلخ یعنی رختکن، محل در آوردن لباس ها، که از شود اون هم عند بعضهم کراهت داره و عند بعضهم خارجه، که بحثش بعد میخوانیم. ولا بأس بالصلاة على سطحه، میفرماید لکن رو پشت بام حمام، سطح یعنی پشت بام، پشت بام حمام نماز خوندن هیچ اشکالی نداره، مراده بود یه خارج از حمام. بله، داخل حمام مقصوده. از ثانی المزبله، دوم مزبله است، محل زباله دونی، جایی که مردم زباله هاشون میریزن. از ثالث المکان المتخذ للکنیف، ولو سطحا متخذا لذلك، این فرماید که جایی که مردم تعیینش کردن به عنوان مستراح، اجلکم الله. ولو میفرماید پشت بامی باشد که این را یک گوشه یه قسمتی از پشت بام معین کردن برای اینکه اونجا ادرار بکنن، این هم همین حکم داره، یعنی که قرائت داره نماز خوندن اونجا. الرابع المکان الکثیف الذی یتنفر منه الطعام، چهارم مکان کثیفی است که کجا؟ کثیف دیگه بله،
کثیف به عربی که
نماز پرپشت. نه 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 نه، اینجا خود سید عرب که نبونه، اینجا سعصد قادمی یزدی نبشه المکان الکثیف. نه خب اون کثافت، اون هم به معنای همین دیگه، معنی قذر مقصودش. الذی یتنفر منه الطعام، طبعا طبایه ازش متنفر باشد. الخامس المکان الذی یذبح فیه الحیوانات او ینحر، جایی که حیوانات ذبح می شوند یا نحر می شوند. السادس بیت المسکر، محلی که مشروبات درست می کنند می فروشند، بالاخره وجود داره، یا انباره یا محل بیعه یا از کنم محل تولید، فرقی نداره. السابع المطبخ و بیت النار، محلی که از شود خدمت شما آشپزخانه باشه، بله مطبخ من و آشپزخانه باشه یا بیت النار باشه، از میشد محلی که آتش بالاخره توش روشن میشه و محل روشن کردن آتش هم کراهت داره. اسلام دور المجوس، خانه های مجوسی ها، الا اذا رشه ها ثم صلا فی ها بعد الجفا، آب بپاشه و بذاره تا خوش بشن دیگه کراهت برطرف میشه. اساس الارض السبخه یا سبخه، سبخه خو معروفش کنه، حد دوش قابل خوندنه. ارز السبخه و الارز السبخه. بله، عرض شود به خدمت شما، یعنی زمین شورزار، چیزی شبیه نمک میاد روی زمین بهش میگن شوره. العاشر، کل ارض نزل نزل فیها عذاب او خصف. خب خصف هم جز عذاب دیگه. هرچند هر زمینی که عذاب درش نازل شده باشد یا خصفی درش واقع شده باشد، یا خب نزول گرفته که دیگه این خصف را جز عذاب حساب نکرده، چون که اون عذابی را که گفته که نزل فیه، نزل یعنی از آسمان نازل بشه. خب نتیجتا مثلا سیل شدید و صاعقه و امثال زن من او خستون یا فرو رفتگی در زمین. خب ایگه نزل خستون یه معنا نداره، از اینجا حرفش کرده. الحادی عشر، اعطان الابل. اعطان الابل که حالا بعدا خواهی بحثی هم داره که اعطان نمیشه معناست، از میشه بعضی معنای کرده، یعنی معنای مشهورش اینه که محل گداری که عرض می شود شترها از اونجا میرن آب میخورن، عرض شود محل آب خوردنشون در رودخانه، مثلا رودخانه یه جایی که اینا میرن در محل تجمع آبه، اون قسمتی که راه ورودشونه و راه خروجشونه اینه میگن اعطا. یا اونجا مثلا فرض کنید میخوابند یا چه میکنه، اینا رو اعطا میگن. خلاصه گفتن که یعنی در کنار آب. بله بله بله، کلمه عطان، عطان و معاطن، معاطن آبشخور، آبشخور که میگن آبشخور، خب مطمئن که انسان و حیوانات و همه رو به فارسی میگن آبشخور، اما عطان مخصوص ابله، از عربی خیلی تشریفات داره لغتش. و این کنست و رشد، اگرچه هم جاروبش بکنن، تمیزش بکنن و بعد هم آب روش بپاشن، بل فایده نداره، کراهت برطرف نمیشه. از ثانی عشر، مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابط الغنم، محل استقرار. این دیگه مربوط به آب خوردن نیست، محل مثل استقرار نگهداری اسباب و قاطرها و علاقه ها و باب ها و مرابض غنم، هم محل نگهداری شد. آره، همین انواع و اقسام که به فارسی عمل کنم یه ترجمه ای دارن، عرض کنم به خدمت شما، اینا همه مکروه هم. اما دیگه اینجا ابل نداریم ها، بله نه اینجا ابل مطرح نیست، ابل همون اعطانه. نه الثالث عشر، کلمه طبیلی که اینجا نیامده. الثالث عشر، علی الثلج و الجمر، می فرماید روی برف یا روی یخزدگی، زمین یخ بزنه یا برف آمده باشه کراهت داره. الرابع عشر، قرن نم، مثل اینکه خیلی طولانیه، بله سی و چند تا ظاهرن بالای سی تا برخ مثل هم مقدار کافیه. حالا برگردیم بس عرض کنم خدمت شما، اینجا ما یک بحث کلی باید بطرح بکنیم، برای اینکه روایاتی که داریم نوعا ضعیف السند و بعضا هم خیلی ضعیف هست که دلالت بر کراهت داره. خب ما اینجا فتوای مشهور رو داریم، خودی سیدم که فتوا داده ایشون هم از مشهور گرفته، مشهور فقها ها، یعنی شما مراجعه بکنید به سایر کتب فقهیه مثل شرایع محقق، برگردید به کتب قبل از ایشون، کتب شیخ و عرض می شود خدمت شما سلار و ابن ادریس و ابو الصلاح حلبی و سید ابن زهره و امثال اینا از کتب فقهی متعدد هستن. پس بنابراین شک و شبه ای نیست که این مطالب که ذکر شده اینجا مستندن به فتوای مشهور، حالا خود سید هم که باشه کافیه بالاخره، و همچنین متأخر از محقق مثل علامه و شهیدین و ابن فهد و عرض کنم بکنم، مثلا همینطور بزرگانی که هست الهی امنا هازا عرض شد این مکروهات را به هم کیفیت ذکر کرده. خب پس اینجا فتوای مشهور رو دارم. اینجا وقتی که روایات مواجهیم با روایات ضعیفه و عرض شود میخواهیم فتوا به کراهت بدیم، خب عرض میشود دیگه از چه راهی ما میتوانیم این مطلب رو درست بکنیم؟ ناگذیریم از استفاده از قاعده تسامح که صاحب جواهر است. همینطور مکرر روایات را که مطرح میکنه و اشاره میکنه به ضعفشون، چون مرسل است یا بسیار ضعیف است، عرض میشه بعضی از اینا تو روایاتی واردن که اصلا از طرق عامه نقل شده، از طرق خودمون اصلا نقل نشده، از طرق عامه و در کتب عامه آمدن منصوبه به پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب اینطوری هم دارن یه تعدادی از اینها اینجوره. اون وقت الان دیگه باید یه همچه بحثی ما مطرح بکنیم که قاعده تسامح آیا شامل چنین دایی میشه یا نمیشه. یعنی اینجایی که مثلا فرض بفرمید که روایات ضعیف هست از دو جهت. یکی از جهت این که عرض کنم به خدمت با سعادت شما، آیا تسامح در ادله سنت کراهت را میگیره یا نمیگیره؟ خواهی بحثی باید بود. یکی دیگه اگر اصلا ما روایاتی نداشتیم، چون ممکنه در بعضی از این موارد اصلا هیچ روایت نداشته باشیم، اون وقت میتوانیم تسامح در ادله سنن را مصداقش را فتوای مشهور قرار بدیم. یعنی بگیم چون بالاخره مشهور فتوا دادن، عرض میشود خدمت شما قاعده تسامح را منطبق کنیم بر فتوای مشهور. خواهی فتوای مشهور منظره نقل قول از پیغمبره، لازمه و پیغمبر خواهی یکی هم دیگه. هر شبت به خدمت شما آیا می توانیم یا نمی توانیم؟ پس از دو جهت قابل بحثه. یکی از جهت اینکه قاعده تسامح منطبق می شوند بر فتوا یا باید به لسان روایت باشه. دیگری اینکه آیا عرض می شود خدمت شما اختصاص دارند به بیان سوا یا اینکه شامل کراهت هم می شود؟ تو اینجا الان بحث مکروهات که اگر ما این راه را طی کردیم دیگه خیلی راحت میشیم تو مجموعه اینا، برای اینکه حالا یا روایت دارن یا ندارن، اگه نداشتن فتوای مشهور کافیه. قول خودش دیگه یک بحث راهگشاییه. عرض کنم به خدمت باساد شما، نه، چون که ممکنه فتوای مشهور نمیدونیم از کجا اخذ کردن، چه کردن و استناد به این روایاتی که ما الان در دست داریم کردن یا نکردن معلوم نیست. و یکی و ثانیا ممکن هم به استناد قاعده تسامح باشه، که ما اینکه صاحب جواهر مرتب استناد میکنه در جواهر به تسامح. این قاعده تسامح در ادله سنن اصلش روایات متواتره است یا مستفیضه است که در بینشون هم روایات صحاحی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقله که فرمودن من بلغه بود منی ثوابون علا عملن و عمله رجاء ذالک الثواب یا التماس ذالک الثواب کان له ذالک و این کان رسول الله لم یکن له. اینا رو بهشون اخبار من بلغه هم میگن، قاعده تسامح هم میگن. قاعده تسامح منشأش هم اخبار من بلغه. اگه از اخبار بخواهیم مثل بلیم میگیم اخبار من بلغه. اگر جنبه بحث علمی رو بخواهیم بگیم میگیم قاعده تسامح، قاعده تسامح در ادله سنن. عرض کنم خدمت شما، خب حالا عرض میشود به خدمت شما از دو جهت الان اینجا باید بحث بکنیم. یکی از جهت این که ببینیم که راست میگیره یا نه. خب ما قبلا هم چه گفتیم توی تفصیل ها، حالا اینجا تفصیلی به نظرمون میرسه و اون این است که این عرض میشد کراهت آیا کراهت در عبادت یا کراهت ذاتیه، کراهت متعلق به ذوات اعمال. اگر کراهت متعلقه به ذوات اعمال باشه، مکروهات، خیلی از مکروهات که داریم، کراهت خوردن مثلا پنیر، کراهت چه کراهت مثلا مکروهات، درستان توی نفس مکروهات، کراهت در عبادت نباشه. اونجا ادله تسامح در ادله سنن شامل نیست، برای که برای اینکه موضوعشون من بلغه منی ثواب على عمله. اما وقتی که عکس ثواب برسه، یعنی بلغه من رسول الله اسم على عمله، یه گناهی یا بالاخره یک چیزی حضاظتی که در عمل هست در مورد مکروهات، لم یبلغ ثواب علی عمله. پس بنابراین کراهت های معمولی را شامل نمیشه. اما کراهت در عبادت، خب این معناش چیه؟ معناش قلت ثوابه. معنای کراهت در عبادت قلت ثواب. قلت ثواب چطوری؟ قلت ثواب به این صورت میگیم در طبیعت عمل فی حد ذاته یه ثوابی وجود داره که اگر در فرد ناملائم واقع بشه، همون ثواب طبیعی است که فی حد ذاته هست، به واسطه وقوعش در این فرد غیر ملائم ثوابش کم میشه. نه اینکه دیگه هیچ ثواب نداره، ثوابش نسبت به طبیعت مقداری کاسته شده. این معنا چه میشه؟ اینو میگن از میشود به خدمت شما کراهت دارم. حالا عبادت منی واجبه، مثل نماز واجب. این نماز واجب در طبیعت اولیه‌اش یه ثوابی هست که اگر در حمام خونده بشه، معنای کراهت در حمام اینه که از بابت حمام خود ثواب اون طبیعت مقداری کاسته میشه و کم میشه. و اگر چنان که میگیم خب مستحبه که تو مسجد خونده بشه، خب خب واجب بود، پس چطور مستحب شد؟ استحبابش به معنای اینه که ثوابش در مسجد نسبت به اصل طبیعت بیشتر میشه. پس بنابراین یه ثواب حد وسطی در اصل طبیعت هست، در اثر خصوصیات فردیه گاهی این ثواب کم میشه، گاهی این ثواب زیاد میشه. اگه کم میشه اصطلاح کراهت رو به کار میبریم، اگر زیاد میشه اصطلاح ثواب رو به کار، اصطلاح استحباب رو به کار میبریم. این یستحب الصلاة، و اینکه صلاة صلاة واجبه، اما یستحب ایقاعها فی المسجد و یکره ایقاعها فی الحمام. یعنی اون ثوابی که در اصل طبیعت هست که یک حد وسطی است و یه میانجی نیست، این کم و زیاد میشه. تو مسجد بود زیادتر میشه، توی حمام بود کم میشه. این معنای استحباب و کراهته، متعلق به عبادت. چرا؟ از جهت این که هیچ وقت عبادت به معنای حضاظت در فعل نیست، به طوری که ترکش اولا باشه، چون اگر این طور شد دیگه مقربه الالله نمیشه. و قوام عبادیت عبادت به اینکه مقرب الله باشه. مقربیت حتما همراه با ثوابه، باید یه ثوابی داشته باشه، یه حسنی داشته باشه، و الا عبادیتش از بین میره. خب فرض کردیم که این عبادیت چه دار؟ یعنی نماز در حمام صحیح و عبادت، و بهش قصد قربت هم میکنیم. قصد قربت یعنی با همین عمل قصد تقرب الله میکنیم. خب از معلوم میشد همین ثواب صلات فی الحمام یه ثوابی و یک حسنی هم داره. پس معنای کراهتش چیه؟ اقل ثوابا، یعنی ثوابش کم میشه به نسبه به طبیعت. یعنی اون ثوابی که در طبیعت صلات هست فی حد ذاته، که اگر در خونه بخونیمش در منزل یه ثوابی داره، یعنی در نه در مکان راجع نه در مکان مرجوع، مثل منزل تو خونه خودمون بخونیم یه ثوابی داریم. طبیعت صلات توجه فرمونید، وقتی تو حمام بخوانیمش این ثواب کم میشه، ببریمش تو مسجد این ثواب زیاد میشه. پس اگر فرمونید یعنی این طبیعت اگر هیچ در یه محلی باشه که هیچ چیزی خصوصیتی نداشته باشه، نه راجع نه مرجوع، مثل منزه، یه ثوابی داره این طبیعت. توجه فرمونید، در اثر خصوصیت فردیه اگر این ثواب کم شد اصطلاحاً بهش میگیم مکروهه، اگر زیاد میشه اصطلاحاً بهش میگیم مستحبه. پس هم واجب هم مستحب، بله هم واجبه، یعنی طبیعتش واجب، مستحبه ایقاعش در این فرض خاص به صلات در مسجد باشه. عرض کنم به خدمت شما، پس اگر معنای قرائت در عبادت این شد، حالا خوب دقت بکنید، این مقدمه دومی میخواییم بگیم، معنای این وقتی قرائت در عبادت این شد، اون وقت من بلغه او، کسی که بهش خبر رسیده، چی خبر رسیده؟ خبر رسیده این که صلات در حمام اقل و ثوابنه، ثوابش کمه نسبت به اصل طبیعت، اصل طبیعت الصلاه، ثوابش کم میشه. میخواییم بگوییم که این دلالت التزامیه داره که اگر تو این نقطه نباشه، اگر ترک کند این خصوصیت حمام را، پس ثواب بیشتره. دیگه کار به مسجد هم نداریم، تو خونه به خونه، تو منزل، یه جایی که نه مستحب نه مکروه، مثل منزل. خب این بالاخره ثواب خود طبیعت را داره دیگه. پس بنابراین وقتی بلغه کراهتی بر یک عملی، دو تا دلالت داره، یه دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی. دلالت مطابقیش کم شدن ثواب تو حمام، دلالت التزامیش اینه که خود طبیعت در غیر این فرد، مثلا تو خونه این نماز بخونی، ثوابش بیشتره، این میشه مدلول التزامیش. خب مقدمه ثواب این است که امارات با اصول عملیه فرق دارند، از بابت اینکه اصول لوازمشون حجت نیستند حسب بنای عقلا، اما امارات در معانی التزامیشون حجیت دارند. خب وقتی که حجیت داشتن، فبنابراین این چند تا مقدمه که سر هم گذاشتیم، نتیجه میگیریم که اگر این اخبار از کراهت، کراهت در عبادت باشه نه کراهت ذاتی، اگر کراهت در عبادت داره، مشمول اخبار احادیث اخبار منبلغ میشه، همینطوری که صاحب جواهر هم فرموده و مکرر هم تأکید کرده در همین بحث، در همین مباحث، ضعف روایات را با اخبار منبلغ جبران میخواد بکنه. خب یعنی بابته، برای اینکه اخبار اخبار از کراهت هست، کراهت بالحمام، اما چجوری پس اینا داخل میشن در من بلغه او ثواب؟ روایات گفتن من بلغه او ثواب، کسی که به او برسد ثوابی، ثوابی یعنی خبر، خبر از ثواب داده. چطور خبر از ثواب داده؟ به دلالت الالتزامیه. وقتی خبر داده که حسنات در حمام ثوابش کمتره، یعنی تو حمام نیامدی، اگر این خصوصیت رو ترک بکنی و به حمام نیایی، نماز تبخونی، ثوابش بیشتره. پس این اخبار از ثوابیست در مورد ترک این خصوصیه و بنابراین علا ذالک داخل میشه و اشکالی هم نداره، میتوانیم اینا را مشمول اخبار منبلغ قرار بدیم. خب یک مطلب، یک مطلب این که خب این عرض میشد روایات ضعیفه، خب دار بود تفاوت اینا معمولا داره، ولی ممکنه بعضی جا بگردیم حتی روایتی هم پیدا نکنیم، اما چیزهایی هستن که در فتاوای مشهور آمدن. ببینیم خود فتاوای مشهور کافی است یا نه، بازم پاسخ مثبته. به جهت اینکه پیغمبر فرمود من بلغه منی ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب کان له ذلك وانسان رسول الله لم یقله. عرض کنم به خدمت باسات شما، اینجا فرق می کند که این رسیدن ثواب از طریق فتوای مشهور باشه یا از طریق خبر باشه. فتوای مشهور هم بالاخره وقتی حکم را فتوا به حکم میدن که این مکروهه، خواهی خود به خود مرجعش به همون مطلبی که گفتیم، بالاخره این کراهت در عبادته، کراهت در عبادت هم دلالت التزامی که اینه که اگر اینه کارش کنی ثواب بیشتری گیرد میاد، کفایت میکنه دیگه. پس از این بابت هم عرض شود مشکل حله. بنابراین نه خب منی دیگه عملیه، از خود پیغمبر باشه یا از ائمه دیگه ایراد من، خب اونم متمم، من اونم که میگن کلام پیغمبر میگن، فرق نیست. یک مطلب دیگه، خب حالا یه بحث دیگه داریم که البته ارتباط من مربوط به بحث قاعده تسامح کلا، و اون این است که با این قاعده البته اختصاص دیگه به اینجا ندارم، مگر میخواییم تکمیل کنیم بحث منبلغ. عرض شود خدمت شما، اختصاصی به این محل مثلا موضوع بحثمون نداره. این بحثی که الان حالا اشاره کردن که بدیم و اون این است که ببینیم از اخبار منبلغ چه میفهمیم، یا به عبارت یه قاعده تسامح در ادله سنه. سه احتمال در اینها وجود داره. یک احتمال عبارت است از حکم اصولی، و یک احتمال عبارت است از حکم فقهی، و یک احتمال هم عبارت است از ثواب رجایی، ثواب من باب رجا، که بالاخره ارشاد به حکم عقل هم توش هست دیگه، با یه تفضلی ارشاد به حکم عقل، با یک تفضلی این احتمال ثالثه. اینا رو قبلا گفتیم تایی به یه مناسباتی بوده مطرح شد. عرض کنم اما مقصود از حکم اصولی اینی که بگوییم از اخبار منبلغ استفاده می کنیم حجیت اخبار ضعیفه را، که اگر مشتمل بر ثواب بودن، مشتمل بر حسن یک عملی بودن، عرض شود خدمت شما دیگه اینها حجت هست ولو ضعیف السند باشد. پس از این اخبار استفاده بکنیم حجیت اخبار ضعیفه را که راویشون ثقه نبوده، بالاخره شرایط حجیت ندارن. حالا اخبار منبلغ دلالت بکنن که دیگه اینا حجت هم در همچه مورد مضمونشون دلالت بر ثواب کرد، اینا حجت. خب این یک احتمال. یک احتمال دیگه عبارت هست از که این ظاهر کسانی که مثل صاحب جواهر استناد میکنن به قاعده تسامح شاید همین هم باشه، یعنی منجبر به قاعده تسامح. عرض شود خدمت شما احتمال دوم حکم فقهیه. حکم فقهی یعنی چه؟ حکم فقهی یعنی این که از اخبار منبلغ استحباب را بفهم، استحباب شرعی، استحباب شرعی را بفهمیم به عنوان ثانوی. یعنی چه؟ یعنی این که بگوییم مثلا فرض کنید روایت ضعیفی آمده که روز جمعه یا شب جمعه خوردن انار ثواب داره، مستحبه. این روایت ضعیفه، توجه فرمودید. ما بیاییم بگوییم که این عمل الان به عنوان خوردن انار که عنوان اولیه هیچ حکمی نداره، اما به عنوان ثانوی، عنوان ثانوی این از جهت این که این یک موردی است که روایت ضعیفی بر استحبابش نصیبه، این خودش عنوانی، یعنی بلغنا البالغ علیه الثواب، خودش عنوان صار، یعنی خوردن انار نه به عنوان اولی دیگه مستحبه، بلکه به عنوان البالغ علیه الثواب، یعنی یه موضوعی که راوی مثلا ثواب را نقل کرده دربارش، خب یه عنوان ثانویه، به این عنوان مستحب شرع. اگر به این عنوان هم استحباب پیدا کرد، وقت میتونیم قصد استحباب هم بکنیم، به عنوان یه مستحب این انجام دادیم بدیم، و حتی اگر نظر کردیم یه مستحبی انجام بدیم، میتونیم این انجام بدیم و اکتفا بکنیم. این هم یک احتمال که دلالت بکنن بر استحباب شرعی، اما با عنوان ثانوی نه عنوان اولی. احتمال سوم که آقای سیدون الاستاد الخویی ایشون چسبیده به این احتمال و خیلی تقویه این است که بگوییم که نه، اینها این روایات ارشادن به حکم حق، یعنی یک کسی که به عنوان احتمال از خبری رسیده از پیغمبر که این فلان کار ثواب داره، میگه خب احتمالش که هست، همینجیم احتمالش هست پس کار خوب. خب حالا اگر کسی منبعث میشه از احتمال، احتمال ثواب، خب از نظر عقل کار خوبی انجام داده، ثواب انقیادی، یعنی چیز داره، یک حسن انقیادی داره که منبعث شده از یک روایت ضعیفه، یعنی میخواد حتی به احتمالات هم عمل بکنه. خب اون وقت این یک حسن عقلی داره، پس شاید روایات هم ارشادن به همین حسن عقلی، یعنی میخوان بگن باریکالله تو حالا که خبر بدرسیده ولو هم ثابت نشه، بالاخره احتمالش که هست، به خاطر احتمال انجام میدی، شما یک باریکالله طلب داری، عقل هم حکم میکنه به این مطلب که تو یه مقام عبودیتی و انقیادی نشان میدی که با این که این دلیل حجت نبوده، اما شما صرف احتمال باعث اقدام شما بود شده و شما عمل کردید به خاطر احتمال. خب این یک حسن عقلی داره، این روایات هم میخوان همون حسن عقلی رو بگه، منتها این روایات یه مضمون بالاتری داره. حسن عقلی رو نمی اکتفا نکردن به حسن عقلی، گفتن کان له ذالک، یعنی همون ثواب موعود. اگر مثلا یه ثوابی ذکر شده که خداوند 10 تا حسنه میده، خداوند یه قصری در بهش میده، هر چیزی که ذکر شده پیغمبر میفرماید همون گیرش میاد. اون وقت اینم میفرماید که تفضله. پس بنابراین این عقلا یه ثوابی طلب داره، کار خوبی کرده، یه آفرینی حقشه. روایاتم ارشادن به همون حسن عقلایی و عقلی، لیکن یه تفضلی داره که خدای تبارک و تعالی همون ثواب موعود را بهشون کرامت میده. این هم مبنای سیدنا الاستاذ. پس بناهن علا ذالک این ستا احتمال هست. از بین احتمالات مشهورش احتمال دومیه. مشهور احتمال دومی که اون موقعی هم که ما خوندیم ظاهرن همین احتمال دومی رو تقویت کرده باشیم، اینطور که در ذهنم هست و مدت زمان زیادی گذشته. این هم یک مطلب. استحباب ترکش بله؟
یعنی ما واقعا فتوا میدیم که نماز در خونه بعد مستحب به؟
نه نمیخواد فتوا بدیم که خونه مدت ترک او، حالا خونه تنها که نیست، هر جا نه آخوا چه خواهی جرس بسار که بخونه نماز در غیر حمام.
نماز در غیر
حمام قوبه، رکان داره، در همون حدی که بگیم که راحت ازادت داره. یعنی فتوا که دادیم به این که ثواب این کمه، یعنی ثواب در غیر ترک این در خارج از حمام ثواب داره. بله خوبه حب نبه نقصی ایراد نشده. خب اینم به خاطر اینکه نقصی ایجاد نشه عمل کرده، خود به خود دلالت التزامی داره که خارج از حمام، یا اینکه یه خصوصیت نداره نسبت به حمام ثوابش بیشتر. خب دیگه نمیشه که بیشتر نباشه، الا اجتماع ذهنیم لازم میاد. عرض کنم به خدمت شما و تحصیلیم دیگه بحث امشب اون رو بگذاریم به همین مقدار که انشاءالله بعدا جزئیاتش وارد بشه. و صلی الله علیه و آله و سلم.